السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و غافلم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب شب شهادت امام عسکری علیه السلام است و جلسه که به نام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تشکیل میشه، قطعاً حضرت که صاحب مجلس ما همیشه بوده و هستند در این شب عزادار هستند و قطعاً قلبشون متعلم از شهادت پدر بزرگوارشون. انشاءالله برای تسکین علم قلب حضرت صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو خوشنود کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در جلسه گذشته که خدمت دوستان بودیم که فاصله هم از اون گذشته و مدتی گذشته، روایات بابی که در رابطه با اسم مهدی حضرت رو خدمت دوستان بیان میکردیم که یهدی الی امر مظلول ان، که حضرت هدایت میکنن به یه امری که اون امر گم شده، اون امر پنهان شده، اون امر وارونه شده، اون امر مغلوبه شده. تعبیراتی که در روایات آمده که یکی از اسماء حضرت حق این مهدی بودن است که هدایت میکند به اون امری که از اون ظاهر اولیش چی شده، جدا شده و به صورتی در آمده که پیراستگی دوباره و مطرح شدن دوباره میخواد. رضا فرمودن یکی از سنت‌های حضرت این است که چنانچه نبی گرامی اسلام این دین را آورد در حالی که ادیان سابق به سمت مغلوب شدن رفته بود و دوران فترت بود، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سلام علیه وسلم در زمانی که تشریف میارند حضور حضرت مانند سنت نبی گرامی اسلام است که در زمانی میاد که دین حالت وارونه پیدا کرده، دین حالت مغلوبه پیدا کرده، رضا بر میگرداند اصول و احکام و اعتقادات رو به اون اصلش، که توضیح دادیم که این به چه معناست که با اون روایات مختلفی که در این باب وارد شده و با اون نگاهی که ما در منظر دین داریم سازگار باشه، که چند توجیه برای او به صورت خلاصه عرض شد. یکی این که اون نگاه غالب به دین در منظر و زمانی که حضرت تشریف میارن نگاه غالب این گونه است که امروز هم قشنگ این آشکار است که به صورت واضح اونچه که به عنوان دین در مرعا و منظر جهان مطرح است، تو نگاه اول دینی است که از طریق عامه از اسلام عرضه می شود. لذا اگر کسی خارج از دین میخواد به دین رجوع بکنه، اولین چیزی که به او ارجاع می شود از دین اسلام اون نگاهی است که عامه دارند به این مسئله. لذا اون امری هم که عامه به او اعتقاد دارند چون اساس ولایت درش دیده نشده است و منظومه دین بر این محور و قاعده چیده نشده است، لذا اون دین یه دین ظاهری و یک دین غیر عمیق و دین غیر صحیح است. بلکه میتونیم با این نگاه بگیم اون قاعده وقتی در کار نیست یه دین وارونه است. با این نگاه یک توجیه این است. یه توجیه دیگری ممکن است این باشد که در نگاه دین، اگر یافتین رو مفصل دیگه قبلا توضیح شده، در نگاه دین، نگاه به دین، نگاه منظومه ای به دین رو از ما گرفتن به گونه ای که حتی عالمان ما وقتی که دین رو میخوان مطرح بکنند به صورت جز جز و تک تک و حالت متجزی از همدیگه اینها رو مطرح میکنند، به طوری که وقتی که کسی رجوع میکند اون جاذبه و اون همفضایی و اون یگانه بودن در دین برای او چشیده نمیشود و او براش دیده نمیشود. این که دین به صورت جدا جدا یا به صورت فردی حتی مطرح میشه، این اون جاذبه دین رو نشون نمیده و وقتی که حضرت تشریف میارن دین رو با تمام اجزا و شرایطش مرتبط با هم و مؤکد نسبت به هم دیگه و همفضای احکامش و فرهنگش و اخلاقش و معرفتش با هم دیگه مطرح میشه، لذا عظمت دین آشکار میشود و کأنه دین جدیدی آورده شده با توجه به اون اثری که اجزا داشت. اگر دقت بکنیم اجزا رو نگاه بکنیم، گاهی اجزا مثلا بدن یک انسان رو کارکردهاش در نظر بگیرید که کسی به جز جز اینها اطلاع داشته باشد، تا وقتی که این اجزا مرتبط با هم دیده بشن و یه حقیقت واحد، اون موقع که تک تک و جز به جز این کارکردها دیده میشه یه کارکردهای محدودی برای هر عضوی هست، اما وقتی که اینها با هم دیده میشه یک هدف عظیم، یک کارکرد عظیم که همه اون قبلی ها هست ولی به اضافه اونها مراتبی از اهداف و اغراض در کار میاد که اصلا در اون حالتی که اجزا دیده میشدن غیر قابل تصور برای اجزا بود. پس اینم میتونه یکی از اون نتایجی باشد که در بعضی از روایات به این اشعار و اشاره شده که این نگاه با هم جامع میشه، لذا انحرافات جلوش گرفته میشه، اعوجاجات جلوش گرفته میشه. این گونه نیست که بعضی از دستورات دین انجام بشه و بعضیش با اعوجاج و انحراف محقق بشه، بعضی انجام بشه و بعضی ترک بشه، نه، همه اجزای دین با هم دیگه انجام میشه و این اثر اونجا خودشو نشون میده. یه نگاه سومی هم بود که به نظر من این نگاه سوم میتواند عمق اون دو نگاه رو برساند، علاوه بر اینکه اون دو تا رو میرسونه عظیم‌تر میتونه اثرگذار باشد، این است که دین در وقتی که اقامه میشود جاذبه های دین حقیقت خودش رو نشون میده. لذا ببینید زمانی که نبی گرامی اسلام دین رو اقامه کرد در مدینه، سرعت گسترش دین با گفتار دیگه محقق نشد، با جاذبه اقامه محقق شد. لذا وعده میده در اون آیات شریفه که اگر اینها به حکومت برسند و به مکنت و در حقیقت تمکین در زمین برسند، کاری که میکنن اقام الصلات و آتو الزکات، اقامه دین رو میکنن. اقامه دین میتواند سبب گسترش، تا دین به حالت اقامه نرسه مزه دین چشیده نمیشود. یعنی دین در جهت مفهوم یا دین به صورت فردی با دینی که به صورت اجتماعی محقق میشه، دینی که به صورت حاکمیتی و مصداقی تحقق پیدا میکند، حقیقت دین این دین میشه. لذا میفرماید همون کاری که نبی گرامی اسلام کردن در اقامه دین، حضرت در حقیقت وعده داده شده به عنوان وعده نهایی کل تاریخ بشر، یعنی از آدم سلام الله علیه که تشریف آوردن بشارت دادن تا آخرین انبیا و اولیا، بشارتشون بر این است که روزی خواهد رسید که حقیقت دین در زمین محقق خواهد شد به تمامه، اقامه خواهد شد به تمامه. پس معلوم میشه اون حقیقتی که رشد عقول رو و رشد کمالات رو و رشد قرب الله رو برای اجتماع انسانی به دنبال دارد فقط بیان دین نیست، بلکه اقامه دین است. لذا حضرت که تشریف میارن اقامه دین میکنن. عرض کردیم که در تاریخ حاکمیت دین، خب نبی گرامی اسلام به عنوان نبی خاتمی که اقامه دین کردند، وضعیتش معلومه که بعد از اینکه دین اقامه شد سرعت گسترش دین غیر قابل قیاس شد از زمانی که در مدینه حاکمیت تشکیل شد. در زمان امیرالمومنین علیه السلام، در اون دورانی که با اینکه دشمنان داخلی نگذاشتند امیرالمومنین علیه السلام اون حقیقت دین رو به اینها بچشاند اقامش رو، اما در این حال در جانب اقامه اخلاص در دین، ببینید اقامه دین در زمان نبی ختمی، اقامه اخلاص در دین در زمان امیرالمومنین علیه السلام، مرتبه ایش در اون مدتی که حضرت حیات داشتن و حاکمیت داشتن محقق شد که یک الگو و سر در حقیقت الگو و یک حالت به اصطلاح نمونه برای طول تاریخ بشر به عنوان اقامه اخلاص در دین. اقامه برید یه اقامه دین، یه اقامه اخلاص در دین، که این حالا انشاءالله تو زمان ظهور حقیقت اقامه اخلاص در دین میخواد محقق باشه. اقامه اخلاص در دین خیلی سنگین و سخته، از اقامه دین سنگین تر است. اقامه دین اقامه بر اساس نظام ظاهره در مقابل کفره، لذا دعوت کردن در اونجا جبهه مقابل معلومه، ولی اقامه اخلاص در مقابل جبهه داخلی است عمدتاً، و افرادی که مقابل قرار میگیرن جبهه داخلی و مسلمانان هستن، لذا اقامه اخلاص خیلی سنگین و سخته، باید مقابله به صورتی صورت بگیره که حداقل دفع هم به دنبال داشته باشه، چون اینا مسلمان بودن، حالا یا به جهالت یا به عناد و عمد جدا شدن یا با نفاق جدا شدن، که باید حداقل در حقیقت طرد و حداقل دفع صورت بگیره تا این اقامه اخلاص در دین بشه، که امیرالمومنین علیه السلام با این روش مثلا 12,000 خارجی رو که در مقابلش قرار گرفتن در مقام وعظ و گفتگو و اتمام حجت و ارتباط مکرر تبدیل کرد اینها رو به 4,000 نفر، با 4,000 نفر اینا جنگید، یعنی مهلت داد، با اینکه لشکر کشی کرده بودن، با اینکه مقابل امیرالمومنین علیه السلام شمشیر کشیده بودن، با اینکه امیرالمومنین علیه السلام میتوانست 12,000 تا رو از بین ببرد، اما آنچنان با اینها تو ابتدای کار و تو حتی موقع صف کشیدن دو لشکر مدارا کرد و احتجاج کرد و اتمام حجت کرد که 8,000 تا اینها دو سوم اینها رو جدا کرد و با یک سوم، چون بنابر این نیست که در مقام اقامه اخلاص در دین چی بشه؟ استعدادها زایه بشن، امام معصوم بناش بر این نیست. لذا اینم سومین تحلیل است که اقامه اخلاص اقامه دین میتواند اثر دین را آشکار بکند. لذا وقتی دین اقامه میشود در زمان ظهور حضرت معلوم میشه که تازه این دین و حقیقت دین چیست. مردم که انهو تا اون روز حقیقت دین رو، مردمی که نبودن در زمان نبی گرامی اسلام که حاکمیت دینی رو ببینن، نبودن در زمان امیرالمومنین علیه السلام که همون مقدار حاکمیت رو هم ببینن، اون روز حاکمیت دین که اقامه می شود، اقامه دین باعث میشه که تازه هم مؤمنین در گرایششون احساس میکنن یه دین جدیدی و یه حقیقت جدیدی است، که تعبیر به این است که دین جدید، کتاب جدید، در حقیقت همه الفاظی که به کار رفته تمام اینها جدید شده، و اون چیزی که سابق از این تو نگاه اینها بود که یا مفهومی بود یا فردی بود به صورت مصداقی و صورت اجتماعی در میاد. لذا وعده نهایی دین در این است که حاکمیت دین به صورت یک اجتماع مؤمنانه و حاکمیت مؤمنان، حاکمیت توحید در آخر الزمان یک وعده نهایی است و کمال نهایی بشریت در عالم دنیا، که به اون کمال نهاییش در این حاکمیت میرسد، که نشون میده سمت و سوی حرکت در کل تاریخ باید به چه سمتی باشه؟ به سمت این حرکت باشد. ببینید اگر در جریان انقلاب اسلامی ما ذره و پرده ای از این حاکمیت دینی چشانده شد و دیده شد، یک دفعه میبینید که محاسبات جهانی این رو با دقت در حقیقت کسانی که اهل تحقیق هم بیان، شعار نمیخوایم بدیم، محاسبات جهانی که نوید و وعده و ندا و فریاد پایان تاریخ رو سر میدادن، این تمام شعارهاشون رو پس گرفتن. یعنی پس از مدتی که به عنوانی که آخرین کمالاتی که تو تاریخ امکان پذیر بوده محقق شده و جریان حاکمیت مردم و دموکراسی به عنوان پا بالاترین نظریه ممکن در چی شده بوده، خودش رو نشون داده و به عنوان پایان تاریخ مطرح شده، اما وقتی که حاکمیت دینی به پا میشه، وقتی انقلاب اسلامی به پا میشه، خود صاحبان نظریه میگن نه، معلوم میشه این پایان تاریخ نبود که تمام فرهنگ ها، تمام افکار دیگه دینجا دیگه قدرت ارزندام نداشته باشن. لذا نظریه پایان تاریخ خودش در حقیقت چی میشه؟ پایان داده میشه. چرا؟ چون این حقیقتی که قیام کرده، انقلاب کرده، مصداقی کرده، تازه به عنوان یه پرده، به عنوان یک پرده، نسبت پرده با واقعیت چقدر تفاوت زیاده، به عنوان یک پرده از حقیقت دین که مصداقی کرده دین رو، این شروع به حرکتی ایجاد شده که روز به روز داره شدت از اثرش رو ببینید چیه. اثرش این است که الان وقتی نگاه میکنیم به بسیار تاکتیک های دشمن، به جای این که قبلا میامد دین رو به صورت فردی مطرح میکرد و دین رو به عنوان مفهومی که بی خطر باشه مطرح میکرد، امروز اومده چون دیده حاکمیت دینی تثبیت شده است، عنوان دنبال حاکمیت انحرافی میگرده. یعنی وقتی که به دنبال حاکمیت انحرافی دین، یعنی خلافت داعش رو داره علم میکنه، این مال این است که عقب نشینی کرده تو اصل مسئله، فهمیده که حاکمیت دینی کار خودشو کرده و به عنوان یک گفتمان مطرح شده و دیگه از این عبور کرده مسئله که نخوان دیگه بحث حاکمیت دینی بگن هنوز نذاریم به حاکمیت دینی برسه. به حاکمیت دینی رسیده، اما اونها دنبالی نیستن که حاکمیت دینی انحرافی رو نشون بدن، حاکمیت دینی منحرف شده رو، تا مردم برگردن. ببین این یه نوید در این حال برای ما، یعنی اینکه این جریان اینها تا به حال چرا به صورت انحرافی ایجاد حاکمیت نمی کردن؟ چون اصلا نمی خواستن اصل حاکمیت رو قبول کرده باشن، ولی وقتی مضطر شدن به اینکه حاکمیت دینی کار خودشو کرده و نوید خودشو داده و اثر خودشو داره میگذاره و موجش داره همینجوری توسعه پیدا میکنه، خب اومدن دنبال این شدن که موجی در مقابل این موج ایجاد کنن که این موج رو به خفه شدن ببره با یه حاکمیت دینی چی؟ منحرف، که مقابل این باشد. اینا ببینید تحلیل درست میخواد، به ما روش میده در مقابل تاکتیک های دشمن با چه کنی. جریان امام زمان علیه السلام به عنوان یک حقیقت مصداقی حاکمیت دینی میخواد محقق بشه، ما چی کار بکنیم که اون جریان حاکمیت دینی مصداقی که در زمان ظهور میخواد به تمام محقق بشه، امروز ما چی کار بکنیم که بتونیم وظیفه خودمون رو نسبت به جهتگیری، سلام علیکم الله، نسبت به جهتگیری برای حرکت به اون سمت انجام بدیم؟ چه حرکتی از ما میتواند در حقیقت ما رو به اون سمت سوق بده؟ آیا میتونیم در حقیقت با مفهوم و مفاهیم و نگاه مفهومی همین بنشینیم گفتگوی راجع به این مسئله داشته باشیم؟ آیا این حل میکنه مسئله رو؟ ببین نبی گرامی اسلام بلا فاصله هر مرتبه ای از کمال که تو افراد ایجاد میشد، بلا فاصله اینا رو حرکت میداد، سوق میداد تو جمع های دیگری، تو اجتماعات دیگری، تو مجموعه های دیگری، تا چی بشه؟ تا این تاثیرگذاری عینی محقق بشه. انسان برید یه بیان دقیقی است که انسان همون جوری که تو نگاه دقیق فلسفی جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی حقیقت وجودیش از مرتبه جسم و حس آغاز می شود، شروع به حرکت در نقطه کودکی و ابتدای کودکی از حواس آغاز می شود، رشد انسان از حس شروع می شود و میرسد به مرتبه روحانی که اون مراتب عمیق تجردی از همینجا آغاز میشه. تمام کمالات انسان هم از مرتبه حس آغاز میشه و به مرتبه تجرد میرسد. پس اگر ما اومدیم دین رو به گونه‌ای برای مردم مطرح کردیم که به صورت گفتمانی و گفتگویی فقط باشد، یعنی کدام مرتبه رو هدف گیری کردیم و مطرح میکنیم؟ مرتبه تجردیش رو. خب مرتبه تجردی درگیر نمیشه با مرتبه حسی. اگر جریان امام حسین علیه السلام به عنوان یک در حقیقت ظهور دین در کالبد مردم رسوخ پیدا می کند، مال این است که یک گفتمان روحانی در مرتبه جسمانی تجلی پیدا کرده، یعنی مردم محسوس شده براشون. این در حقیقت من بکا او ابکا او تباکا گریه کردن یا جلسه تشکیل دادن کنار هم نشستن، این مجموعه در کنار هم برای یک هدف، اونم برای یک ماتم، برای یک در حقیقت عزا، برای یک سیاهی در تاریخ، برای یک در حقیقت ظلم در طول تاریخ، این مراتب بحث دیگه، اینها وقتی جمع میشن و میسوزن و خودشون رو سیاه پوش میکنن و آثار وجودی در حد محسوس رو ایجاد میکنن، این مندگار میشه، خرج میکنن، سخاوت به خرج میدن، در حقیقت ایثار میکنن. میبینی براش اگر یه عزیزی هم هست، برای خودش شخصیتی هم قائله، هیچ مهم نیست که جاروکش بشه برای امام حسین علیه السلام یا کفشدار بشه در خلاصه سهم و سرای حضرات که اونجا کفشداری بکنه رو افتخار خودش میبینه. این مال این است که محسوس شده. میدونید چقدر تو جریان این راه پیمایی که توی اربعین ایجاد میشه، ببین چقدر این حقیقت معقول دین و عقلانی دین و اقامه دین به صورت محسوس داره خودشو نشون میده. اگر این جریان خوب تحلیل بشه، اکثر صفات کمالی خودش اونجا هویدا میکنند، یعنی مردم در سخاوت، ایثار، تعاون، در اکثر جود، بخشش، در اصلا یه صفاتیست که بی نظیره. یه کسی میگفتش که شما ساده نگاه نکنید، عرب بود خودش، میگم من عربم میفهمم. کسی که عرب باشد در وجودش ناخودآگاه غالب عربهای تکبری در وجود داره. میگه تو وجود عرب یه تکبر غالبیه، نه که بگیم ذاتیه، قالبیه. میگه وقتی که یه عرب میاد تو این راهپیمایی اینجور در حقیقت با اصرار، التماس، با تقاضا، با درخواست، با در حقیقت این سختی میاد میخواد یکی رو جذب کنه تو خونش ببره یا پذیرایی کنه وارد موکبش بکنه، میگه نمیدونید شما این چه معجزه ای از یه عرب. میگه تو حالات دیگه ببینید، تو وقت دیگه اینو نگاه بکنید، ببینید تو وقت دیگه همین چگونه است که تو این وقت اینجور در حقیقت. یعنی اکثر صفاتی که صفات کمالی است در یه جریانی که با اون قسمت محسوس مردم رابطه پیدا کرده، ملموس شده برای مردم و حرکت رو به سمت اون معقول که روحانیت بقاست داره سوق میده. اگر دین اکثر احکامش اکثر، ببین چرا دین اینقدر عمل داره؟ چرا اینقدر عمل داره؟ مال این است که اعمال انسان رو از مرتبه محسوس ببره تا مرتبه به جایی که مثلا بگه بنشینید چند دقیقه فکر بکنید در رابطه با خدا، میگه نماز بخونید با این گونه در حقیقت حرکت ها. قیام دارد، قعود دارد، رکوع دارد، سجود دارد، یعنی محسوس میکنه تمام در حقیقت اون حالات وجودی انسان و حالات معقولی رو که برای انسان میخواد تا مرتبه حس میکشونه. خب اگر ما میخوایم این دین رو این گونه ببینیم و حرکت ظهور رو بر این اساس بخوایم محقق بکنیم، چی کار باید بکنیم؟ چی کار بکنیم که حرکت ظهور به عنوان یک حرکت عقلانی و عقلانی ترین حرکت بشر؟ چرا؟ چرا عقلانی ترین حرکت بشره؟ چون غایت کمال بشریته. در نگاه دین به عنوان غایت کمال بشریت در عالم دنیا مطرح شده، یعنی بالاترین مرتبه کمالی که برای بشر امکان پذیره در دور ظهور میخواد محقق بشه. درسته؟ اگر این بالاترین کماله، یعنی در حقیقت معقولترین جنبه وجودی انسان در اون موقع میخواد محقق بشه. اگر این معقولترین جنبه کمالی انسان میخواد محقق بشه، چه کنیم این جنبه کمالی معقول با جنبه های محسوس آغاز بشه؟ این من شاین الا اندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر معلوم. این تنزل یافته او، محسوس شده او، اون مرتبه در حقیقت حسی که مردم با او درگیر بشن، مثل اون چیزی که در تو امام حسین علیه السلام مردم باش درگیر میشن. یه دفعه میبینید تمام صفات کمالی تو جریان امام حسین علیه السلام چی میشه؟ به راحتی بروز پیدا میکند. اون فردی هم که اهل ربا هست، یه بند خدایی میکنه یه کسی اهل رباس، به شدت هم اهل رباس، اما وقتی جریان عاشورا میشه این میاد میگه من از یه مال حلال نه از مال ربام میخوام برای امام حسین بدم. میگه بدونید این از مال حرامم نیست، من مال برای این جدا. یا اون کسی که میگه از این اربعین تا اربعین بعد، وقتی که من پذیرایی میکنم، میگه از این اربعین روز اربعین که تمام میشه درآمد روزانه و ماهیانم رو هر روز مقدارش میذارم کنار تا سال بعد برای اربعین بعد آماده میشم برای پذیرایی. خب این چقدر با اینکه احتیاج داره، با اینکه همه ببینید اینا که پذیرایی میکنن اکثرا چی هستن؟ اکثرا فقیرن، اکثرا محتاجن، اکثرا خودشون اگر بخواین اینا رو خرج خودشون. اما چی باعث میشه این خرج کردن براشون ساده میشه و با التماس و زاری هم خرج میکنن که میاد جوری خرج میکنه که هر کی بیشتر اونجا رجوع بکنه، هر چی در حقیقت بیشتر است باشه بیشتر مفت. حتی تو بعضی از این موکبا میگفتن که امسال وقتی استقبال بیشتر بوده، اینا مجبور شدن تو میانه کار یه سری قرضها یا بعضیشون گفتن خونهشون رو فروختن تو این هین، دیدن دیگه در حقیقت اون توانی رو که پیش بینی کرده بودن. خب از کجا در تو حالت عادی مگه این امکان پذیره؟ این محسوس شده دین اون حقیقت معقولش به طوری که با این درگیر شده و اینو داره میبره بالا. نقل میکرد که یک کسی از اینها گفته بود که من چند سال برای امام حسین علیه السلام تو اربعین، به خاطر اینکه این وارد شده که اگر هر کسی در راه امام حسین علیه السلام خرج کند حتما جزا داده میشه و جبران میکنه، خرج میکردم. ولی میگه امسال اومدم خرج بکنم که میگم یا امام حسین علیه السلام من انقدر تو رو دوست دارم امسال اومدم خرج بکنم، فقط به خاطر خودت اومدم خرج بکنم، هیچ جزا هم نمیخوام، جبران هم نمیخوام، نمیخوام هم جبران بشه این به عنوانی که مالم برگرده، اصلا دوست دارم برات. ببین این رشده، این رسیدن به عالی ترین مراحل کماله. از کجا شروع شد؟ ای خرج کردن از این امر محسوس، از این امر ظاهری. ما چی کار کنیم جریان ظهور به عنوان اون حقیقت نهایی رشد بشری تو مرتبه ظاهر و محسوس درگیر با ما بشه و ما بتونیم درگیر کنیم خودمون رو و مردم رو با این مسئله؟ چی کار بکنیم که اقامه دین که به عنوان حقیقتی است که در زمان ظهور میخواد محقق بشه، چی کار بکنیم پرده ای از او رو، یک در حقیقت شبیهی به او رو در وجود خودمون و اطرافمون پیاده بکنیم؟ چی کار بکنیم؟ من به عنوان حالا یک سوال در حقیقت مطرح میکنم، حالا شروع میکنم انشاءالله به مقداری هم از جواب، اما اصلش به عنوان یک سواله که ذهن ما درگیر بشه جنبه های مختلفی. اصل این که نظام غیبت به عنوان غیبت در مثلا مسئله امام زمان مطرح میشه، یکی از اساسی ترین مباحثی است که میخواد محسوس کنه این مسئله رو. یعنی تمام اون چه که به عنوان جریانات ظهور از امر غیبت، تولد حضرت که در خفا محقق میشه، امر غیبت که با وفات امام عسکری علیه السلام در حقیقت آغاز میشه و دوران غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا، تمام اینها یه امور محسوسی است که میخواد چیکار بکنه؟ در غالب تنزل یافته یک امر معقول میخواد درگیر محسوس بکنه. و الا در حقیقت این امر غیبت با این عظمت که از ابتدا وعده داده شده بود بهش، که یه امری که نادیدنی است، دقت بکنید، این نادیدنی در مقابل دیدنی، یعنی یک امر پنهان از چشم، پنهان از چشم یه امر محسوسه که وقتی که تو در حقیقت چشم باز میکنی و به دنبال اون میگردی نمیبینیش. و این برای انسان سوال ایجاد میکنه که چرا امامم رو نبینم؟ چرا در این امر محسوس در حقیقت فقدانش خودش یه امر محسوسه؟ امر محسوسی که فقدان ایجاد میکند، این فقدان تولدش چرا باید در خفا محقق بشه؟ چرا باید اسم حضرت در زمان غیبت صغرا یا بعد رو برده نشود؟ چرا باید اون اسم رو با رمز نام ببرد؟ اینو ببینید، نزدیک کردن، محسوس کردن، سوال ایجاد کردن، درگیر کردن، فکرها رو مشغول کردن بوده که فکرها ارتباطات چرا باید ابتداعا غیبت به صورت نواب محقق بشه و بعد در حقیقت به صورت چی باشه؟ به صورت نائبان عام مطرح بشه. یعنی نواب خاص چرا؟ یه امر محسوسه، یک نظام ایجاد میکنه. بله،
خارج کردن از اون حالت محسوس اتفاقا نیست. یعنی
نه، همین دارم میگم، یعنی اونی که تو نگاه اول به عنوان یک امر غیر محسوس جلوه میکرد، اگر خوب دقت بکنیم یک کارکرد محسوسه. یعنی بحثی که غیبت مطرح میشه در حالی که همیشه باید جلو چشم میبود، یه امری رو که جلوی چشم بوده دائم از جلو چشم برمیدارن، این محسوس کردنه، این مسئله است، یا در حقیقت معقول کردنش این محسوس کردنه. یعنی امری که دائم جلوی چشم بود از جلوی چشم بردارن در حقیقت بگن دنبالش بگرد.
آرزوی غفلت و انکار.
ولی دیگه خب داریم همین رو عرض میکنیم که وقتی که گاهی در حضور بود، وقتی که در حقیقت حضرات معصومین بودند، غفلت ایجاد شد با دید. مثلا من مثال بزنم براتون، گاهی که انسان وارد یه فضایی میشه، یک نگاه اول داره انسان که تو این فضا وقتی که وارد میشه برای اولین بار، چینش اینجا و تابلوها و در حقیقت پیام‌های اینجا برای اولین بار براش جذبش میکنن، توجه میکنه. اما کسی که اینجا مدتی ساکن باشه، کسی که در اینجا مدتی رفت آمد کرده باشه، تغییرم ایجاد نشده باشه، دیگه نگاه تبدیل به عادت میشه. اینو میگن حجاب عادت. حجاب عادت همونجوری که عین الغزاد در اون مکاتبش میگه، چند دو سه تا نامه داره، خیلی دیدنی و خوندنی است، حتما دوستان رجوع بکنن، شاید اون مکاتب اولش هم باشه، که میگه حجاب عادت جزء بدترین حجاب هاست که انسان رو به غفلت مبتلا میکنه و انسان رو از برکات محروم میکنه. لذا گاهی جابجا کردن، گاهی از جلوی چشم برداشتن، حتی میگن نسبت به کودک، اسباب بازی هایی که دست کودک، گاهی چکار بکنید؟ مدتی کنار بگذارید، بعضی دیگهش پیشش باشه، بعد مدتی که کنار باشه دوباره آوردید براش جدید میشه، چون حجاب عادت محروم میکنه انسان را از بهره‌مندی. عادت ایجاد میکنه و این نگاه اول دیگه نیست. انسان اگر نگاهش نگاه اول باشه، همیشه بهره‌منده. لذا بحث غیبت اون جبران کردن حجاب عادت که از حجاب عادت انسان رو جدا بکنن، مبتلا بشه به غیبت. میگه این ابتلا به غیبت هم مرحله به مرحله است. یعنی تو دوران حضرات معصومین کم کم با کوتاه شدن عمرها یا با در حصار بودن حضرات ایجاد انس کردن که میشه امام باشد اما محصور باشد و ارتباط نباشد، یا عمرها کوتاه باشد. بعد دوران غیبت در حقیقت صغرا که نواب حضرت هستن از طریق نواب امکان پذیره. ببین مرحله به مرحله داره این از محسوس عبور میده، با محسوس داره از محسوس عبور میده. یعنی غیبت کبرا تدریجی بود، این تدریجی بودن که انسان رو از محسوس حرکت میدن به سمت معقول و محسوس رو راسخ میکنن منتها محسوسی که حرکت توش باشه نه توقف، این کمالیست که ایجاد کردن که عده‌ای رو هدایت بکنن. و امروز هم ما الان تو گزاره ها و نمادهای مهدویت به کدام گزاره و به کدام در حقیقت نماد میتونیم او رو در حقیقت از مرتبه محسوسش آغاز بکنیم، تنزلش بدیم از مرتبه معقول به مرتبه محسوس، یا چنان که روایات این کار کردن یا چنان که تو سابقه تاریخی این تکرار شده و برای ما در حقیقت الگوی ایجاد کرده، یا نه ممکنه امروز با نظام اون نمادهای سابقی که دیدیم بتونیم الگوگیری کنیم و در حقیقت چکار بکنیم، مثل اونها صحنه سازی ایجاد بکنیم که مردم درگیر بشن. چرا جریان ظهور مثل جریان عاشورا با مردم درگیر نمیشه؟ چرا درگیر نمیشه؟ با اینکه جریان ظهور از جهت پتانسیل و عظمتی که میتواند حرکت به ایجاد بکند خیلی عظیمه، خیلی توانمنده، چون ما نتونستیم جریان ظهور رو تو مرتبه محسوس تنزل بدیم، با مرتبه محسوس در حقیقت او رو چکار بکنیم، مردم رو تو مرتبه محسوس درگیر نکردیم. حد اکثرش این است که در وقت ولادت حضرت نیمه شعبان مردم چراغونی میکنن، این خوبه، اینم مردم در حقیقت جشن و سرورشون رو آشکار میکنن، این خوبه، اما این کافی نیست. نمادهای مختلفی میتونه داشته باشه که بسیاری از این نمادها میتوانند ظهور اون مرتبه چی باشن؟ ظهور اون مرتبه عقلانی باشن در مرتبه محسوس. حالا من منباب این که مسئله قدری به اصطلاح یه موردی از این موارد رو آشکار کرده باشیم و ظاهر کرده باشیم، یه مورد رو ذکر میکنم، بعد ان شاء الله دوستان پیشنهاد بدن یا حالا تو جلسات بعد روش فکر بکنن. اگر تونستیم تو عقل جمعی و فکر جمعی به نمادهای دیگری، به فکرهای دیگری، به الگوهای دیگری، در اینکه چگونه میشه یک حقیقت معقول رو که تو فرهنگ مهدویت محقق است بیاریم تو مرتبه ظاهر، تا اقامه دین در اقامه دین کشاندن دین در مرتبه ظاهر است. لذا به خاطر همین است که جاذبه ایجاد میکند، سرعت گسترش در دین ایجاد میشه. چی کار بکنیم که اقامه، لذا جریان امام حسین علیه السلام مرتبه ای از اقامه دینه، حقیقت قیام امام حسین علیه السلام مرتبه ای از، لذا درگیری مردم با او زیاد میشه، احساسات مردم با او درگیر میشه و در حقیقت اثرگذاری میکند. لذا کشتی امام حسین علیه السلام اسرع در نجات میشه، چون محسوس شده و محسوس شدن باعث هدایت و نجات میشه. ما چی کار بکنیم که جریان امام حسین، امام زمان علیه السلام همچنان که جریان کربلا مرتبه از دین رو محسوس کرد و تونست قشر عظیمی از مردم دیندار و غیر دیندار رو با خودش مرتبط بکند، چه کنیم که جریان مهدویت که چنین پتانسیلی درش هست به این مرتبه برسه؟ بله
استاد ببخشید، این محسوس کردن گزاره‌های دینی چه تو بحث مهدویت چه تو بحث حرکت عاشورا، این رابطه داره با اقامه اخلاص در دین؟
رابطه دارد، هم با اقامه در دین، هم میتواند اقامه اخلاص در دین رو داشته باشد. بله، اقامه در دینش که روشنه، اقامه در دین حرکت از محسوس در حقیقت به چی؟ از حس به عقل، از محسوس به معقول. اقامه دین یعنی، یعنی مردم رو تو مرتبه حس جذب کن بکشنشون تو مرتبه، یعنی کمال از جانب چی؟ جسمانیت الحدوث و چی؟ روحانیت البقا، کمالات انسان هم تو کمال از تو اقامه اخلاص در دین هم مردم مؤمن ما عمدتاً دینداران در مرتبه هستن. لذا جریان امیرالمومنین علیه السلام که تونستن در مقابل امیرالمومنین علیه السلام ادعی را علم کنن و اکثریت رو اونا به دست بیارن، چون مؤمنین در مرتبه چی بودن؟ در مرتبه حس بودن. اونا تونستن با صحنه سازی حسی چیکار بکنن؟ بگن ابوبکر پیرتر است و تو جوانی، یا فلان، از اون مثال‌های حسی استفاده کردن. از نمادهای حسی استفاده کردن تا تونستن چیکار بکنن؟ همین مسلمانهای اولی رو هم لذا اقامه اخلاص در دین هم از محسوس شروع میشه. البته نقطه های شروع هر کدام میتواند متفاوت باشد. اقامه اخلاص، اقامه دین در برای عموم بشریت مرتبه ای رو میطلبد، برای مسلمان مرتبه دیگری رو، برای مؤمن مرتبه دیگری رو، ولی از اینجا شروع میشه، آغاز از اینجاست البته. بله خب تا اینجاش دوستان سوال دیگه ای نداره؟ بفرمایید.
توجیه دوم تفاوتش با اقامه بود فقط؟
در توجیه دوم نگاه منظومه ای بود مرتبط، در نگاه سوم اقامه بود، یعنی اقامه خود مصداقی کردن، ولی اون منظومه ای ممکنه مصداقی هم نباشد، یعنی مفاهیم رو مرتبط با هم دیدن که اونجا منظومه ای دیدن بود، در سومی چی بود؟ اون اقامه بود که مصداقی کردن بود، تفاوت مفهوم و مصداقه. پس یه موقع از مفهوم جداست، یه موقع مفهوم مرتبطه، یه موقع از مصداقه، که این سومی که مصداقه هم جامعیت منظومه‌ای بودن رو دارد، هم در حقیقت اون جنبه مفهومی جدا رو دارد، منتها به اضافه اونها حقیقتی رو دارد که اونها ندارن، لذا اتم اون مراتب میشه، لذا جریان ظهور که اقامه دین محقق میشه در اون زمان و بعد اقامه اخلاص در دین محقق میشه، عظیمترین و سریعترین اثر در نفوس بشریت رو ایجاد بکنند، لذا عقول به نهایت رشد خودشون خواهند رسید و استعدادها به نهایت فعلیت خودشون در اون دوره خواهند رسید، چون همه چیز رو مصداقی میبینند و حرکت با نگاه مصداقی سرعت رشد رو ایجاد میکنند. منتها این وقتی در مصداق آغاز شد، مصادیق تو مراتب به صلاح کمال دائم چی میشه؟ هی رشد پیدا میکنند، از این مصداق به مصداق بالاتر تا مصداق بالاتر. بله
نگاه اول هم نگاه منظومه‌ای بود، تفاوتش با نگاه
دوم. در نگاه اول عرض کردم که انحرافات رو که به صورت عامه بیان کرده بودن اونجا بود دیگه، عرض کردیم که اون دینی رو که غالبه و هر کسی الان میخواد به اسلام نگاه بکند، اون نگاه دین عامی رو نگاه میکنند، لذا وقتی که حضرت میاد اسلام مقلوب است، اسلام در حقیقت جدید است، مربوط به اون نگاه بود، لذا اونجا بحث منظومه ای اصلا نیست، بحث در این است که انحرافی که دین رو بر اساس استوانه و اون اساسش که ولایت اون چی شده جلوه ندادن، یک اجزای پراکنده ای در کنار هم قرار گرفته است، یک اجزای منتهی اجزای پراکنده انحراف هم توش هست، چون اساسش بر منظومه ولایت، بر اون چارچوب ولایت نیست، لذا هر کی با اون برخورد میکنه حد اکثر اسلام رو اون میبینه، اون نگاه عامی بود که از دین اول. اما تو نگاه دوم مربوط به خواصه، یعنی مربوط به خود اون مذهب حق است، که تو مذهب حق هم چی هستش؟ دو نگاهه، گاهی دین رو جز جز مطرح میکنن، با اینکه حقیقت ولایت هم به عنوان اون حقیقت ریشه اصلی این هست، اما تو مطرح شدن گاهی جز جز شاخه به شاخه مطرح میشه، فرد به فرد دیده میشه، اما گاهی فرو به اصول ارجاع داده میشه، فرد دیده میشه اما فرد به اصل ارجاع داده میشه، متشابه به محکم ارجاع داده میشه، شاخه ها به تنه متصل میشن، احکام و اخلاق به معارف مرتبط میشن، این رابطه دیده میشه، وقتی این رابطه دیده میشه نگاه منظومه ایه. بعد
طبق این بیانی که برای ظهور آنان کردید میشه گفت تا قیامت هم اقامه مصداقی و محسوس عظمت خواب توحیده، یعنی اونجا میخواد
خب بله اون که بحث قیامت عظمت توحید و حقیقت مصداقی قیام، لذا قیامت جز مراحل کمال انسانه، قیامت جز مراحل کمال انسانه، قیامت جز در حقیقت چی هستش؟ کمال انسان محسوب میشه، هرچند اونجا قیامت نظامش جزاییست، اما جزء چی هستش این جزا؟ جزء به اصطلاح سیر کمالی انسان، یعنی انسان باید به قیامت برسد و تا نرسه انسان ناقصه، هرچند اونجا انسان عمل جدید ندارد، اما قیامت ادراکی برای انسان ایجاد میشه به واسطه اون چی که به عنوان حالا دین برای اون محقق شده بود، حالا تازه اون دین مثل ابزار و وسایل و امکاناتی میشه که تازه اونجا وقتی وارد میشه میبینه حالا رؤیت براش محقق میشه. فبصر و کلیوم چی؟ حدید، که اون روز در حقیقت فبصر دقت بکنید، فبصر و کلیوم حدید، که در اون روز که فکشفنا انک قطاعک، یعنی تا به حال تو در قطاع بودی، فکشفنا انک قطاع، از تو قطاع برداشته میشود،
با تحقق مرگ دیگه،
بله دیگه با مرگ، نه با قیامت، یعنی مرگ یه مرتبه شه، مرگ یه مرتبه شه، اون قیامت کاشفیت تام است. لذا تو برزخ هم انسان هنوز فکشفنا انک قطاعت به طور کامل محقق نشده. لذا کشفنا انک قطاعت حقیقتش و تامش در کجا محقق میشه؟ در مرتبه که برزو لله الواحد القهار، که در اونجا فقط در حقیقت خدای تعالی بارز است و اونجا قاهریت حضرت حق آشکار میشه. اون مرتبه کمال انسانی است که برای همه بشریت در موطن عملی که انجام داده بودن آشکار میشه، اون میشه مرتبه نهایی. منتها بحث خب حالا دیگه بحث در قیامت تعبیر معقول محسوس شده نه، حالا بیان داره اون چرا در قیامت معقول محسوس شده صدق نمی کند یه بیان داره، حالا انشاءالله باشه. نه تا در انسان تو مرتبه عمل، تا تو مرتبه عمل معقول در حقیقت با محسوس شدن انسان حرکت میده. وقتی که انسان از دایره عمل خارج شد دیگه اونجا در حقیقت انسان چی هستش؟ از عمل به اصطلاح نتیجه نمیرسد اونجا دیگه، دیگه بسته شده وجود انسان. انسان آشکار میشه با همه اون چه که هست، دیگه حرکتی در کار نیست که بخواد از محسوس به معقول برسد. در اونجا حرکت تا وقتی است که انسان در دنیاست، و اگر در برزخ هم به عنوان کمال تکامل برزخی مطرح میشه مربوط به اعمالی است که در دنیا ریشه و دانه و حبش رو کاشته بوده، حالا اونجا داره هی فعلیت بعد فعلیت پیدا میکند یا رفع مانع میشود. عملی بوده که در دنیا انجام داده اما مانع در بروز و ظهور داشت، مانع که از وجودش به واسطه فشار و سکرات و عذابهای برزخی مانع برداشته میشه، این اعمال چی میشه؟ تازه قدرت بروز و ظهور پیدا میکنن و اینها کمالش برای او آشکار میشود و توفیقاتی که برای او تو اونجا محقق بوده ولی امروز چی میشه؟ آشکار میشه چون مانع داشت در بروز و ظهورش. خب اگر این وقت حالا مدتی که مونده رو من تو نگاه و منظری که برای محسوس کردن اون اقامه دین در نگاه مهدوی به عنوان یک مثال خدمت دوستان میخواستم عرض بکنم این است که وقتی انسان تو روایات نگاه میکند یه تعبیر عظیمی در روایات آمده که این تعبیر عظیم بسیار هم تکرار شده، حقیقت رابطه توحید و ولایت رو اومده، ولایت حضرت حق رو تو ولایت معصوم نشان داده و ولایت معصوم رو تو ولایت بین مؤمنین و رابطه بین مؤمنین نشون داده. یعنی اون توحید اگر میخواد تنزل بکند یک مرتبه تنزل توحید میشه کجا؟ میشه حقیقت ولایت، ولایت معصوم. و اگر این بخواد یک مرتبه تنزل بیشتری بکند و پایین تر بیاد و شرح پیدا کند، منشرح بشود، منشرح شده ولایت معصوم میشه ولایت مؤمنین. یعنی اگر ما دو مرتبه تنزل عظیم ایجاد بکنیم، توحید رو میرسه به درجه ولایت معصوم، ولایت اولیاء الهی، و از ولایت معصوم میرسد به ولایت بین مؤمنین. بعد از این طرف هم حرکت از دو طرف دور باید آمده، یعنی میفرماید که حقیقت توحید نازلش میشه در حقیقت ولایت معصوم و ولایت معصوم میشه ولایت بین مؤمنین، و از این طرف هم اومده میگه ولایت مؤمنین میشود ولایت معصوم و ولایت معصوم میشود ولایت الهی. لذا اگر انسان میخواد اقامه در دین که نتیجهش رسیدن به توحید محقق بشه، مسیر نزدیک و سریع و مسیری که خیلی در حقیقت در او احکام وارد شده، آداب وارد شده، تأکید شده، مسیر ولایت بین مؤمنینه. من باز مثال بزنم، ببینید پیغمبر اکرم وقتی که آمد در مدینه حکومت تشکیل داد، اولین کاری که کرد برای اینکه این نظام حاکمیت توحیدی رو محقق بکنه و نشون بده، اولین کاری که بارها هم تکرارش کرد ایجاد اخوت بین مؤمنین بود، بین مهاجرین و انصار بود. یعنی بین مهاجرین و انصار ایجاد چی کرد؟ ایجاد اخوت کرد. یعنی این ایجاد اخوت بین مهاجرین و انصار که حتی بعضی در تاریخ ذکر کردن که در مکه هم بین خود مؤمنین در مکه هم پیغمبر عهد اخوت بسته بوده، این فقط از مدینه آغاز نشده اما در مدینه بارها تکرار شده، یک بار هم فقط نبوده، بارها تکرار شده. این تدبیر سیاسی اجتماعی فرهنگی که پیغمبر در جریان حاکمیتش در مدینه تشکیل داد که اومد دین رو به جای این که مفاهیمش رو عرضه بکند بخواد در حقیقت روابط بین مؤمنین رو در قالب مفاهیم نشون بده، اومد بین مؤمنین ایجاد اخوت کرد و وقتی ایجاد اخوت شد، خود ایجاد اخوت احکام خودش رو به دنبال خود، چون مردم مأنوس بودن تو خانواده های خودشون بین رابطه های برادری و همخونی، رابطه ها مأنوس بود، معلوم بود از خود گذشتگی در رابطه با خانواده و اطرافیان و همخونا و اینا مأنوس بود و معلوم بود. اون ایثار از خود گذشتگی، توجه بیشتر به فرزندش انسان، به پدرش، به برادرش معلوم و محسوس بود، یعنی یه چیز مجهولی نبود. وقتی که اومد پیغمبر به جای این که در حقیقت بیاد یه بحث مفهومی رو مطرح بکنه، اومد گفت بر مهاجر و انصار با هم چی هستن؟ باید دو به دو با هم پیمان اخوت ببندن. وقتی که دو به دو با هم پیمان اخوت می‌بستن، خود به خود رابطه بین مؤمنین، بین دو نفر، بین یک مهاجر و یک انصار به گونه ای قرار گرفت که این رابطه شد محسوس، یعنی اونی که میشناخت براش معلوم بود، براش هیچ مجهول نبود، میشناخت که چه. لذا حتی در صدر اسلام ارث میبردن از هم دیگه، یعنی مهاجر و انصار که اخوت، رابطه اخوت شد، از هم ارث هم میبردن، یعنی اگه یکی از دنیا میرفت ارث هم. لذا به راحتی اونی که انصار بود، با اینکه فقیر بودن، با اینکه خودشون محتاج بودن، انصار خیلی فقیر بودن، نصف در حقیقت اموالشون رو با هر مهاجری که به عنوان برادر اونها میشد اموالشون رو نصف کردن، یعنی در تمام در حقیقت خصوصیات زندگیشون، اموال و داراییشون، اموال دار نصف خونه رو، نصف در حقیقت امکاناتشون، نصف زمینشون رو، نصف خب این خیلی سخته. چطور پیغمبر تونست بین این اعرابی که جریانات قبیله‌ای به شدت درشون رسوخ داشت، حتی در خود مدینه اوس و خزرج دشمنی دیرینه و کینه در حقیقت دیرپا با هم داشتن، با قریش که دیگه، با مکی‌ها که دیگه اصلا اینا خودشون جدا و غیر در حقیقت مرتبط می‌دیدن، به جایی برسه که این در حقیقت انصاری نصف اموالشو به راحتی با در حقیقت یه مهاجری که اصلا هیچ نژادن با هم دیگه ارتباط نداشتن، از یه جای دیگری آمده، به راحتی نصف بکنن. ببین این محسوس کردن بود. اون وقت بعد میبینید که تو ارتباطات، ببینید تو جنگ ها، تو دفاع از هم دیگه، یعنی شجاعت به دنبالش آمد، یعنی این وقتی که به او آسیبی میرسید، خود این برادر دیگه خودش رو موظف میدید تا پای جان در قبال او چیکار بکنه؟ دفاع کنه از او، در سخاوت، در ایثار، در گذشت، در خلاصه جلو انداخت، همه اینا این صفات کمالیه با یه پیمان اخوت محقق شد. یعنی به جایی که بخواد تک تک این صفات رو مطرح بکنه، بخواد اینا رو جا بندازه، بخواد در رابطه با خوبی این حرفا گفتگو بکنه، یه پیمان اخوت ایجاد کرد که پیمان اخوت نازله رابطه است، ارتباط بین مؤمنینه، ارتباط مؤمنین نازله ولایته. دقت میکنید در تعبیرات روایات، حالا ببینید چقدر تو روایات زیبا میفرماید، میفرماید حقیقت ولایت امام معصوم ارتباط مؤمنین با هم دیگه است، یعنی هر چقدر ارتباط مؤمنین با هم دیگه قوی تر باشد، این ولایت معصوم برای اینها چی میشه؟ قوی تر و شدیدتره. حالا روایتش هم هست، اگر یه موقعی وقت جلسه اجازه نمیده، میفرماید که اگر تو این کارو کردی وصلت ولایت که به ولایت نا، ولایت خودت رو به ولایت ما متصل کردی، با ارتباط، با ارتباط با مؤمنین، و سلط ولایت که به ولایت نا، و ولایت نا به ولایت الله، و ولایت ما رو به ولایت الهی. یعنی رابطه برای ارتباط با امام معصوم و اقامه دین از کجا آغاز شد؟ از ارتباط. خب اگر ما این رو برنامه ریزی بکنیم، روش هدف گذاری بکنیم، مرحله بندی بکنیم، برای این همچنان که پیغمبر وقتی که انصار اومدن در مثلا اهل مدینه اومدن در مکه، هنوز پیغمبر در مکه بود و با پیغمبر عهد بستن، 6 نفر از اینا مؤمن ایمان آوردن، با اینا پیمان بست، متأ یه پیمان حداقلی، 6 تا ترک رو با اینا پیمان بست، فلان کار رو نکنید، فلان کار رو نکنید، دروغ نگید، اینو نکنید، اون 6 تا ترک، در با 6 تا ترک پیمان رو آغاز کردن. سال بعد که آمدن ایمان قوی تر، تعداد بیشتر، این تروک تبدیل شد به یک سری قضایای موجبه. سال بعد که آمدن قوت و قدرت بیشتر شد، تبدیل شد این پیمان به پیمان حد اکثری تا پای جان. ببینید پیمان مراتب پیمان، یعنی آغاز از چند ترک. اگر ما میخواییم یک در حقیقت نهضت اقامه دین رو ایجاد بکنیم، خب یک دفعه که با یه حاکمیت بزرگی که بخواییم ایجاد بکنیم که این موقوف به اون اگر بخواد باشه که دیگه ما هیچ کاری نباید بکنیم. اما میتوانیم اقامه دین رو در جمعهای محدود خانواده که علقه ها و پیوستگی ها ابتدا خیلی زیاده و این علقه ها و پیوستگی ها میتونه خودش موعد باشه برای بسیاری از خصلت های خوبی که در انسان هست که ظهور و بروز پیدا بکنه و خیلی از خصلت های بد اونجا چی بشه؟ از انسان دور بشه. بعد تو جمع های محدود دوستان رابطه اخوت و ولایت چی بشه؟ چند نفر محدود با هم دیگه رابطه اخوت و ولایت و پیمان ها رو مراتبش، نه حد اکثری تو انتها مرتبه، مرحله بندی بشه، تو ابتدا محسوس بشه. یعنی اگر جمع اینجوری، چند جمع اینجوری تو بین مؤمنین محقق شد و مردم دیدن که این رابطه ها امکان پذیره و لذت این ارتباط رو دیدن که چند تا مؤمن یا یه خانواده مؤمنانه چگونه احکام دین و حقایق دین باعث میشه که محبت در وجود اینها به شدت تجلی پیدا بکنن، استحکام و عطوفت و رابطه های عیسی رو گذشت و تمام خصال دین چگونه تو وجود اینا آشکار بشه، اگر این دیده شد، خود به خود این اقامه دین هست یا نیست؟ محسوس کردن دین هست یا نیست؟ یعنی چطور میشه یه خانواده‌ای که به صورت مؤمنان زندگی میکنن، اطراف اون خانواده هایی که مرتبط با این خانواده هستن، دوستانی که مرتبط با این هستن، وقتی که این رو نگاه میکنن تمام اینا احساس میکنن یه خانواده‌ای بود خیلی زندگی ساده و مؤمنانه هم داشتن، بعد میبینید خانواده های اطراف اینها میگن ما هر موقع اضطراب پیدا میکنیم، هر موقع تشویش تو وجودمون زیاد میشه، هر موقع در حقیقت از دنیا خسته میشیم، بیایم در حقیقت تو این خانواده که قرار بگیریم، یه روز پیش اینا که باشیم، دو روز پیش اینا، آرامش تو وجودمون ایجاد میشه. خب این مال این است که اقامه دین در این مرتبه ضعیف تو این خانه محقق شده، همین جاذبه ایجاد میکنن که میگن این هسته دیندار تو این رابطه با اینها آرامش آور است، رابطه با اینها در حقیقت چی هستش؟ رابطه با اینها کمالزاست برای ما، برای ما دفع تشویش میکنه. خب اقامه دین به صورت محسوسه، اونم تو رابطه های محبتی که به سرعت خودشو نشون میده. اگر حالا این بحث ادامه داره، چون وقت گذشتش و امشب شب شهادت جا داره که بیشتر ایشالله استفاده بکنیم، دوستان روی مسئله فکر بکنن که اساس بحث اگر ما دنبال اقامه دین باشیم، حرکت باید از کجا ایجاد بشه؟ از محسوس. اگر حرکت میخواد از محسوس ایجاد بشه، جریان مهدویت و نهضت مهدوی به عنوان عظیمترین کمال انسانی، معقولترین جریان در حقیقت منتظر برای بشر، میخواد محسوس کردنش. چه گزاره هایش تا به حال محسوسا عرضه شده، چه کارهای در حال محسوس کردن اون قوا و قوت های جریان مهدویت میتونه انجام بشه، نزدیکترین ها و راحتترین راه حل ها که میتونه آغازی منتها باید تحمل و صبرمون نسلی باشه. یعنی نه اینکه امروز این رو شروع کردیم توقع داشته باشیم که یه سال بعد نتیجهش آشکار بشه، نه، ممکنه جریان امام حسین علیه السلام اگر اولین مرتبه هایی که شروع شده بود بر آغاز اثرگذاری یه جمع چند نفری بوده، امام باقر علیه السلام تشکیل میده مثلا در عرفه چند نفر در حقیقت اونجا هستن، بعد این تو نسل های مختلف هیچی میشه، این گسترده میشه تا یه همچین نتیجه امروز فراگیر ایجاد میکند که همه دنبال این هستند. اگر ما دنبال برخورد و تغییر نسلی و صبورانه باشیم، چون این کارا خیلی سنگین و سخته، دنبال نتایج زود. انشاءالله این تر رو بسار روش فکر بکنیم، جزئی ترش رو و مرحله بندی تر شدهش رو و موضوعات دیگرش رو دوستان فکر بکنن، هم فکری بکنن. اگر امکان پذیر شد من حاضرم که اگه کسی فکری داشت توی این مسئله قطعا با اون دوستان همراهی بکنیم، ببینیم که چی کار میشه کرد که اقامه دین رو و محسوس کردن دین رو در قالب محسوس به خصوص جریان نهضت مهدوی رو در اقامه دین چی کار میتونیم بکنیم که بتونیم بهتر ارائه بدیم. تکلیف امروز ما در اقامه دین است که جذابیت برای چی داره؟ برای در حقیقت تأثیرگذاری و اثرگذاری و رشد در حقیقت دینداری داره. گفتگوی از دین نیست، نمیگم گفتگوی از دین بده ها، گفتگوی از دین پس از این که اقامه دین محقق شد میتواند اثرگذار باشد. نسبت به قشر محدودی از متدینین گفتگوی از دین اثرگذار است که از این مرتبه عبور کردن، اما گفتگوی از دین برای عموم. لذا ما الان حدود 36-7 ساله در انقلاب اون گفتگوی از دین زیاد میکنیم، اما تأثیر چی هستش؟ زیاد نیست. نمیگم بی تأثیره، میگم تأثیر زیاد نیست. اگر زمینه بشه به اقامه دین، اقامه دین وقت برای خودش قالب پیدا میکند. نظام تربیتی مصداقی تو قالب‌های مختلف، تو در حقیقت مسائل مختلف روی فکر بکنید انشاءالله با روایاتی که توی من روایات بحث اخوت رو میخواستم دو سه تاش رو اقلا برای دوستان نشون بدن که چجوری ارتباط با امام معصوم ایجاد میکنند. فقط همین رو بگم که وقتی که به اصطلاح اسحاق ابن عمار، روایت زیباست، اسحاق ابن عمار وضع مالیش خوب میشه، ثروتمند میشه، از یاران حضرت است، چون در عراق زندگی میکرد اسحاق ابن عمار و شیعیان عمدتاً هم فقیر بودن. حالا خلاصش بکنم که فقط وقتم گرفته نشه، شیعیان دنبال یه مفری بودن، یه راهی پیدا بکنن با یه کسی که بالاخره ثروتمنده، یه فرجی براشون بشه. همه تحت فشار بودن. اسحاق ابن عمار که شیعه بود وقتی ثروتمند شد خودش میگه من دیدم که اگر مردم منو ببینند همه دنبال حاجتن و این هسته مقاومت به اصطلاح چی میشه؟ هسته ارتباطی لو میره و دشمنم دنبال شناختن شیعیان بود تا شیعیانو بشناسه و خود من هم تحمل مشهور شدن رو نداشتم و شاید اگر مشهور میشدم نمیتونستم خودم رو حفظ بکنم. لذا میگه اونجا بواب و نگهبان رو از درون خانه قرار دادم که اگه کسی میاد رد بکنه. اون سال وقتی که رفتم خدمت حضرت امام صادق علیه السلام در مدینه یا در مکه که حضرت مشرف شده بود اونجا، من رفتم اونجا، حضرت با روی تلخ، با در حقیقت عبوس، با روی قاطب مزور با من نگاه کرد که خیلی در حقیقت رو ترش کرد. وقتی از حضرت سوال کردم آقا مثلا ما تغییر حالی اندک، چی وضع منو تغییر داده پیش شما که شما اینجوری دیگه منو لایق اون محبتتون نمیبینید و محبت به من نمیکنید؟ تعبیر خیلی زیبایی در اون تغییر که علی المؤمنین، که ولایت ما و رابطه ما تابع چیه؟ تابع رابطه با مؤمنینه. اگر تو تغییر کرد رابطت با مؤمنین، رابطه ما هم با تو تغییر میکنن. یه اصل در اونجا داره القا میکنه حضرت که رابطه ما با تو تابع رابطه تو با مؤمنینه، چون اون نازله اینه. نمیشه انسان رابطش با مؤمنین بد باشه و رابطش با امام زمان و امامش در چی باشه؟ خب امکان نداره اصلا، راه نداره. اگر کسی به دنبال اصلاح رابطش با همون علی ابن مهزیار هم که وقتی خدمت امام زمان علیه السلام رسید، وقتی که گفت آه خلاصه ما چقدر دنبال حضرت هم دیر آمدی، گفت من که خیلی منتظر بودم. گفت راه بسته بود یا اینکه روابط شما با هم تغییر کرده بود؟ عیادت اغنیا از ثروتمندا و اغنیا از محرومین کم شده بود. ببینید رابطه امام، ارتباط با امام دائر مدار چیه؟ حالا روایت اینجوری زیاد داریم، دائر مدار رابطه مؤمنین با هم دیگه است، ارتباط با مؤمنینه. اگر ارتباط با مؤمنین در حقیقت این میشه در حقیقت محسوس کرده، ارتباط با مؤمنین یه امر محسوس ساده ایه. میگه توی این رابطه ها تعریف بردار دیدنیه، میتونه در حقیقت چی بشه؟ غیبت رو میشه محسوسش کرد و دیدنی. ولایت امام رو میشه در حقیقت چیکار کرد؟ اوورد تو صحنه زندگی، اوورد دیدش. یعنی میگه اگر تو دنبال خدمت به امامی، خدمت به مؤمنین بکن. اگر تو دنبال ملاقات با امامی، ملاقات با مؤمنین بکن. لذا در تعبیر روایات میفرماید که من زارم مسلمن، اگر کسی مسلمی رو رفت زیارت کرد و دید، در حقیقت اون من رو زیارت کرده. خدای تبارک و تعالی در حدیث قدسی میفرماید اون به دیدن من آمده است و جزاش هم بر عهده من است. مسلم رو چون حیثیت اسلام تو وجودشه، مؤمن رو چون حیثیت ایمان تو وجودشه، میگه اگه تو رفتی مؤمن رو دیدی، مؤمن رو ندیدی، فقط من رو دیدی، با من ملاقات کردی. خیلی تعبیر عظیمه در روایات اینا. این روایات اینجوری به عنوان یک اصل داره بر ما عالی ترین مراتب توحید رو محسوس میکنه تو روابط عادی زندگی ما. میگه همین روابط رو در حقیقت چیکار بکنید؟ دنبال توحید تو همین روابط باشید، دنبال ولایت تو همین جا باشید، نه که یه عالم دیگری جای دیگری دنبال ولایت بگردید، نه که بگم ولایتی در کار نیست، میگه ارتباط از اینجا آغاز میشه، اون حقیقت با اینجا منفتح میشه، رسیدن به اونجا از اینجا آغاز میشه و از اینجا نقطه شروعشه. اگر تونستیم این رو محسوس بکنیم دیگه نمیشه کسی تو دعای ندبه زار بزنه گریه بکنه، همون لحظه اگر یه مؤمنی حاجتی داشت و اون میتوانست ردش بکنه، نمیشه دیگه. یعنی اون گریه او رو آماده میکنه برای ایثار، اون رابطه او رو آماده میکنه برای چی؟ ارتباط با دیگران، یعنی ارتباط اجتماعی. تو ارتباط امام زمان صحنه‌های اجتماعی، جلسات اجتماعی تشکیل بشه، روابط اجتماعی، یعنی این رو به عنوان یک نماد محسوس رفع حوائج مؤمنین رو با نگاه به ظهور محقق بکنن، یعنی ببینن که رابطه ولایت با امام معصوم و با امام زمان علیه السلام تو ارتباط و رفع حاجت مؤمنین داره محقق میشه. اگر اینجوری بکنن هم اون اخوت و استحکام جامعه ایمانی محقق میشه که دیگه این جامعه غیر قابل نفوذ میشه. این جامعه دیگه تعبیر روایت این است که خدایا حاجت من رو به جوری نکن که این حاجت من توسط کفار اجابت بشه، که ناخودآگاه در دل من محبت به کفار ایجاد بشه. نکنی نشه اینجوری برای من. اگر در جامعه ایمانی حاجت مؤمنی به واسطه کافری اجابت شد و این مؤمن در ناخودآگاه دلش محبتی به کافر پیدا کرد، همه اون جامعه در انحراف او مقصرن. وی خیلی سنگین و سخت میشه، یعنی خیلی از این انحرافات و اعوجاجاتی که ایجاد میشه مال عدم استحکام رابطه اخوتی ماست. خیلی ها که از ما جدا میشن مال کوتاهی های ارتباط اخوتی ماست. یه رابطه، یه محبت، بعد نمیگیم عمل اختیاری رو نمیخوایم جلوش بگیم که عمل اختیاری و اختیاریه، جزا و عقابش هم سر جاش من، اما ما هم در نظام خودمون مقصر بودیم. انشالله خدای تعالی ما رو کمک بکنه در این که این تحقق مصداقی رو و اقامه دین رو مرتبه به مرتبه به عنوان یک حقیقت عملی برای خودمون تعریف بکنیم و به دنبال تحققش باشیم. اینا رو نگاه نکنید که ما اهل عمل نیستیم، ما نقل از روایات داریم میکنیم، نگاه به روایات بکنید، انشاءالله نورانیت روایات اون تأثیر خودش رو در وجودمون بگذاره. در خدمت جناب آقای میریان هستیم با یه صلوات.
اللهم صل علی محمد.